مبحثی که در مورد صحبت خواهد شد در مورد طبقه بندی FSGS و همچنین علائم بالینیش هست که خوشبختانه با توجه به اینکه خانم دکتر حمایتی در مورد یه بخشی از مطالبی که من میخوام بگم یه سخنرانی مبسوطی داشتن، من سعی میکنم که به صورت خلاصه بیان بکنم و میپرانو پرولیفریتیو گروب نفرایتیس حدود 7-10% جین های بیوپسی کروبن رو به خودش اختصاص میده. هالمارکش از نظر بیوپسی، یعنی اون چیزی که تو بیوپسی کلیه دیده میشه، هایپرسلولاریتی مزانجیال و اندوکاپیلری هست، همچنین مزانجیال ماتریکس اکسپنشن هست و همچنین تولید کاپیلری دابل کانتور هست که باعث لوبوله شدن مورفولوژی میشه. این تغییرات میتونه از این تغییرات بسیار جزئی شروع بشه تا تغییرات بسیار شدید و پیشرفته مثل مزانجیال، اندوکاپیلری پروفریتیو، اگزوداتیو، کرسنتیو و اسکلروزینگ پترن رو میتونیم ببینیم که بسته به اینکه تو چه فازی و تو چه مرحله از بیماری بیوپسی انجام شده باشه هر کدوم از اینا ممکنه دیده بشه. نکته مهمی که وجود داره این هستش که MPGN نام یک بیماری نیست، یک آنتیتی از یک بیماری خاص نیستش، بلکه وقتی توی گزارش پاتولوژی برای شما MPGN گزارش میشه یک کلینیسیان باید به فکر این باشه که آندرلاین دیزیزش رو پیدا بکنه. MPGN رو اومدن به دو دسته تقسیم کردن، یک پرایمری یا ایدیوپاتیک MPGN هستش و یکی هم فرم ثانویه‌اش هست که ثانویه به یه سری بیماری‌های خاصی مثل عفونت‌ها، بیماری‌های اوتوایمیون و بیماری‌های هماتوپویتیک هست. فرم پرایمری یا اون ایدیوپاتیکش بسیار نادره، حدود 1-3 کیس در 1,000,000 جمعیت در سال ممکنه گزارش بشه و پروگنوز خوبی هم نداره، ولی فرم ثانویه‌اش شایع‌تر است. کلن MPGN رو اومدن به دو دسته بزرگ تقسیمش کردن. در ابتدا در سالیان سال پیش طبقه بندی بر اساس یافته های EM بوده، یعنی الکترون مایکروسکوپی بوده و بر اساس اینکه لوکیشن اون دپوزیشن ها کجا باشه اومده بودن به 3 تایپ تقسیم کرده بودن. تایپ اول MPGN دپوزیشن ها توی ساب اندوتلیال بود، تایپ 2 تو اینترامیمبرانوس بود و تایپ 3 ساب اندوتلیال و ساب اپیتلیال بود. اما این تقسیم بندی مناسبی نبود به خاطر اینکه بر اساس اتیولوژی و پاتوژنز خاصی نبود و ممکن بود چندین بیماری رو در بر بگیره. به خاطر همین بود که در سال 2010 اومدن یه طبقه بندی جدیدتر رو پیشنهاد دادن که بر اساس یافته های ایمونوفلورسانس باشه و به کمک اون حالا میتونستن اون بیماریایی که میس دیاگنوز میشد یا بیماریای جدیدتری رو بتونن شناسایی بکنن، همچنین میتونستن که اپروچ های تشخیصی رو جدیدتر بکنن، اپروچ های درمانی رو میتونستن تغییر بدن بر اساس اینکه تشخیص بیماری چی باشه، اپروچ درمانی هم فرق میکرد. بر همین اساس اومدن 2 گروه عمده رو نام بردن. یکی گروه اول ایمیون کمپلکس یا مونوکلونال ایمونوگلوبولین مدییتد MPGN هست که بهش به اختصار ایمیون کمپلکس مدییتد MPGN اطلاق میشه که در این فرم رسوب ایمونوگلوبولین همراه با کمپلمان وجود داره. تایپ 2 یا گروه دوم کمپلمان مدییتد MPGN ها هستند یا سی تی گلونوپاتی هم بهشون گفته میشه که در این فرم رسوب ایمونوگلوبولین و رسوب کمپلمان هر دو تا ببخشید رسوب کمپلمان فقط رسوب کمپلمان وجود داره. در سی تی گلونوپاتی گفته میشه که همونطور که تو سخنرانی های قبلی هم بود فعال شدن سیستم آلترناتیو کمپلمان هستش که پرایمری ایونت هست. کلن ترم سیتیلوگونوپاتی همچنین شامل یه سری از بیماری های دیگه هم ممکن بشه که از نظر تیپیک تغییراتی که توی لایت میکروسکوپی MPGN دیده میشه رو ممکنه نداشته باشن ولی رسوب سیتیلی رو حتما دارن. خود سیتیلوگونوپاتی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و یافته های میکروسکوپ الکترونی همونطور که خانم دکترم فرمودن به 2 گروه عمده تقسیم میشه، یکی دنس دپوزیت دیزیز که در واقع همون تایپ 2 MPGN کلاسفیکیشن قبلی هست که رسوبات الکترون دنس رو ما به صورت ساسج شیپ یا ریبون لایک در GBN میبینیم و یه فرم دیگه که سیتری جی این یا سیتری گلومرولونفرایتیس هست که این رسوبات رو خیلی رسوبات اندکی هستن ولی تو جاهای مختلف ممکنه دیده بشن، از ساب اندوتلیال، ساب اپیتلیال، مزانجیال، حتی اینترامیمبرانوس هم ممکنه دیده بشن. بنابراین وقتی یه ام پی جی ان گزارش میشه ما باید بیایم اینا رو تقسیم بندی بکنیم، یا تو دسته ایمیون کمپلکس مدییتد قرار میگیرن که رسوب کمپلمان و یک ایمونوگلوبولین رو داره که این خودش به فرم اولیه و ثانویه میتونه تقسیم بشه، و یا میرن جزء دسته سی تی گلومرولوپاتی ها قرار میگیرن که فقط رسوب کمپلمان به اضافه منهای ایمونوگلوبولین هم ممکنه به مقدار بسیار ناچیزی وجود داشته باشه یا اصلا وجود نداشته باشه. خود همین میتونه تقسیم بشه به دنس دپوزیت ویزیت و سی تی جی ان، که حالا این سی تی جی ان و ایمون کامپلکس مدییتد در واقع همون تایپ یک و سه کلاسفیکیشن قبلی هست و همون دنس دپوزیت ویزیت هم که کلاسفیکیشن قبلی به گفته جزء تایپ دو محسوب میشه. اما همطور که گفتم این ترم ام پی جی ان ترم مناسبی برای کلاسیفیکیشن نیست، به خاطر اینکه یه تعداد زیادی از کسایی که ایمیون کمپلکس مدییتد ام پی جی ان دارن یا اونهایی که سی تی گلومرولوپاتی دارن ممکنه تو لایت میکروسکوپیشون اصلا تغییرات ام پی جی ان رو نداشته باشن. به غیر از اون ما بیماری هایی داریم، کسایی رو داریم که پترن ام پی جی ان رو دارن ولی پترن ام پی جی ان دیده میشه توی لایت میکروسکوپیشون ولی توی آی اف و ای امشون هیچ چیزی ندارن. اینا معمولا اون دست از بیمارانی هستن که مثلا در فاز هیلینگ ترومبوتیک میکرانژیوپاتی هستن، مثلا تی تی پی و ایچ یو اس، یا سندروم آنتی فوسفولیپید هستش، یا کسایی که نفروپاتی بعد از ترانسپلنت بون مرو داشته باشن، یا اونایی که کرونیک آلوگرافت نفروپاتی دارن، یا اونایی که رادییشن نفرایتیس پیدا میکنن، و یا اونایی که مالینانت هایپرتنشن دارن. تو تمامی این موارد ممکنه در لایت میکروسکوپی شما پترن ام پی جی رو ببینید، ولی نه استینینگ آی افشون مثبت میشه و نه توی اینشون دپوزیتی دیده میشه. در واقع اون مشکل اولی که اتفاق میفته به صورت یک آسیب هستش که در اندوتلیوم هست و بعد در مرحله ریپیرش هست که تغییرات بعدی اتفاق میفته. باز به غیر از این جالب این هستش که ما یه ترم دیگه داریم به اسم ام پی جی ماسک دپوزیت که همراهی داره با مونوکلونال آنتیبادی ها. این خیلی مهم هستش که توجه بکنیم به این مسئله. اگر نمونه بیوپسی که گرفته میشه به صورت فروزن فرستاده بشه برای آی اف، ممکنه که دپوزیشن یعنی تو آی اف اصلا از نظر ایموگلوبولین مثبت نشه، در حالی که اگر این نمونه در پارافین فرستاده بشه حالا ایموگلوبین هم استینینگش مثبت میشه و همین باعث میسدیاگنوز میشه، یعنی باعث میشه که اگه ایموگلوبولین استینینگش منفی باشه ممکن بره تو گروه سیتری جی ان قرار بگیره، در حالی که این در واقع اون زیر یه بیماری یه لنفوم لوگرد یا یه پلاسموسیت دیسکرازی ها ممکنه وجود داشته باشه که خب مسلماً درمان ها با هم دیگه متفاوت هست. خب اما این که چطوری ما بیاییم اون فرم سی تی وی گلومرولوپاتی رو بیاییم اون دو دستش رو از هم دیگه افتراق بدیم، سی تی وی جی ان و دنس دپوزیت ویزیس رو چطوری بتونیم افتراق بدیم؟ خب به صورت مفصول تو سخنرانی قبلی گفته شد، فقط من یه اشاره کوچیکی بکنم به این که خب تو دنس دپوزیت ویزیس اون دپوزیت هایی که دیده میشه در داخل جی ان جی وی ان هست، در داخل ممبران قرار میگیره و به صورت ساسل شیپ یا ریبون لایک هست، در حالی که توی سی تی ری جی ان همطور که عرض کردم این دپوزیشن ها ایل دیفاین هستن، بسیار به صورت آمور هستن و ممکنه پراکنده تو خیلی جای گلومرول دیده بشن. ولی یه مطالعه جدیدی که تو اوایل 2024 اومده نتایجش رو اعلام کرده گفته که استینینگ آپولیپوپروتئین ای تو دنس دپوزیت دیزیز مثبت میشه در حالی که تو سی تی ری جی ان مثبت نمیشه. باز این هم میتونه اینا رو از هم دیگه افتراق بده. برای ادامه بحث میخوام فقط یه اشاره خیلی جزئی مختصر در مورد مسیرهای کمپلمان بکنم که خب به صورت مبسوط همکارا اینا رو گفتن، ولی اون مسیر کلاسیک و مسیر آلترناتیو رو اگه در نظر بگیریم، مسیر کلاسیک مسیر هستش که ابتدا یه آنتیژن با یه ایمونوگلوبولین با هم ریاکشن نشون میدن و یه ایمیون کمپلکس تشکیل میشه. حالا این ایمیون کمپلکس هست که میره اون آبشار در واقع کمپلمان رو فعال میکنه با سیوان کیو و ادامه پیدا میکنه. در مسیر آلترناتیو نیازی به ایمونوگلوبولین نیست، بلکه فاکتورهای دیگه، چیزهای دیگه هستن که میان سی تی رو فعال میکنن و در نهایت سی تی کانورتاز تولید میشه. حالا ببینیم نقش کمپلمان توی این بیماری ها چی هستش. توی ما میدونیم از نظر پاتولوژی سی تی جی ان و ایمیون کمپلکس مدییتد یه اوورلپ های با هم دیگه دارن و این به خاطر همون دیسریگولیشنی هستش که تو سیستم کمپلمان اتفاق میفته و نشون دهنده اهمیت سیستم کمپلمان هست. همونطور که گفته شد اوور اکتیویشن سیستم آلترناتیو کمپلمان یه پرایمری ایونتی هستش که در پاتوفیزیولوژی سی تری جی ان سی تری گلوموپاتی دیده میشه، یعنی تجمع سی تری به دنبالش التهاب و به دنبالش آسیب اتفاق میفته. در بسیاری از مطالعات اومدن دیدن که اون کسایی که اوور اکتیویشن مسیر آلترناتیو کمپلمان رو دارن، در کسایی که سی تری گلوموپاتی دارن اختلالات ژنتیکی و یا وجود یک اوتو آنتیبادی که بر علیه پروتئین های تنظیم کننده سیستم کمپلمان هست وجود داره که اینا میتونن بر علیه فاکتور اجزای کمپلمان مثل سی تری و سی 5 نفریتی فاکتور باشن و کاری که اینا به این اوتو آنتیبادی ها میکنن باعث استابیلیزیشن سی تری و سی 5 کانورتاز میشن و به این شکل میان طولانی میکنن اون هاف لایف مسیر کمپلمان رو و به این شکل ادامه پیدا میکنه، آسیب ادامه پیدا میکنه. در مورد نقش ایمیون کمپلکس مدیته در نقش کمپلمان در فرم ایمیون کمپلکس مدیته MPGA قبلا مسیر کلاسیک رو خیلی روش تاکید میکردن، ولی امروز مشخص شده که این مکانیزم توجیه کننده نیستش. این که چطور این ایمیون کمپلکس باعث بروز این بیماری میشه هنوز توجیهات زیادی در موردش وجود نداره، اما ما اینو میدونیم که هم در فرم ایدیوپاتیک و هم در فرم ثانویه ایمیون کمپلکس مدییتد MPGN به دلیل اینکه ایمیون کمپلکس ایجاد میشه مسیر کلاسیک فعال میشه، اما مطالعات زیادی نشون دادن به همون مقدار اختلالات ژنتیکی و آنتیبادی های ضد سیستم کمپلمان تنظیم کننده سیستم کمپلمان که در سی تی ری گلوموپاتی وجود داره به همون میزان ما تو ایدیوپاتیک ایمیون کمپلکس مدییتد هم داریم. در نتیجه به نظر میرسه که مسیر آلترناتیو توی ایمیون کمپلکس مدییتد MPGN هم باز نقش داشته باشه. خب از نظر پرزنتیشن کلینیکی تفاوت چندانی بین با اقسام این بیماری ها وجود نداره. در همشون ممکنه که پروتئینوری، هماچوری، افزایش کراتینین وجود داشته باشه. در نشه یه بیوپسی ضروری هست که انجام بشه، ولی یه بیوپسی معمولی و با لایت میکروسکوپی نمیتونه اینا رو از هم دیگه افتراق بده، نمیتونه اون دو گروه ایمیون کمپلکس مدییتد و سی تری گلوموپاتی رو از هم دیگه افتراق بده. و نکته مهمتر این هستش که حتی دیده شده که وقتی که از یک فرد تو فواصل مختلف بیوپسی گرفته میشه پترن آی اف متفاوت هست، ممکنه که از این ایمیون کمپلکس مدییتد شروع بشه و ممکنه که تو بیوپسی های بعدی حتی سی تری گلوموپاتی رو هم نشون بده بر حسب اینکه تو چه کورسی از بیماری این بیوپسی گرفته شده باشه. باز اینجا میخوام تاکید بکنم به ابنورمالیتی های ژنتیک که دیده شده که در کسایی که سی تری جی ان دارن حدود 40% و اونهایی که دنس دپوزیت دیزیز دارن حدود 33%شون حتما یه اختلال ژنتیکی توشون بروز میکنه و این اختلال ژنتیکی بیشتر توی همون مسیر آلترناتیو هست. و باز مشخص کننده این هستش که تمامی کسایی که سی تری گلوموپاتی برای به عنوان تشخیص بیماری براشون گذاشته میشه حتما باید تستای ژنتیک هم براشون انجام بشه. باز روی اون اوتو آنتیبادی ها بسیار تاکید میشه، دیدن که دیتکشن این اوتو آنتیبادی ها در کسایی که سی تری گلوموپاتی دارن حتی بیشتر از دیتکشن اون اختلالات ژنتیکی هست و از مهمترین و شایع‌ترین این اوتو آنتیبادی ها سی تری نفریتی فاکتور هستش که همطور که عرض کردم باعث میشه که استابیلایز بکنه سی تری کانورتاز رو و مسیر کمپلمان رو طولانی تر میکنه. بر علیه اجزای دیگه کمپلمان مثل سی 5 نفریتی فاکتور، سی 1 کیو، سی تری و فاکتور H و فاکتور B هم دیده شده که آنتیبادی هایی وجود داره. و همطور که باز تو سخنرانی قبلی گفته شد، فلکچویشن سیتیرین نفریتیک فاکتور نشون دهنده فعالیت بیماری نیست. این توی مطالعات مختلف به این نتیجه رسیدن. باز نکته دیگه ای که توی مطالعات جدید دارن روش تاکید میکنن، همین 2024 مقاله‌ای که هنوز اینترس هست و هنوز منتشر نشده، نقش HLA رو باز در موردش صحبت کرده. استروتایپ های HLA که میتونن نقش داشته باشن DQ2 B8 DR17 هستش که اینا میتونن در فرم ایدیوپاتیک ایمیون کمپلکس میدیتد و سیتیو برونوپاتی دیده بشن و اونهایی که HLA DR17 داشته باشن دیده شده که نارسایی کلیه در CTGN و در ایمیون کمپلکس میدیتد توشون اتفاق میفته، ولی توی دنس لگوزیز دیزیز این نارسایی کلیه رو ندارن. باز نکته مهمی دیگه ای که باز توی همین مقالات جدیدتر داره بهش اشاره میشه پدیده سویچینگ هست. اینکه آیا ایدیوپاتیک ایمیون کمپلکس مدیتد MPGN و سیتیری گرونوپاتی دو تا بیماری جدا هستند یا دو جنبه از یک بیماری هستند، این هنوز زیر سوال هست و هنوز مشخص نشده. دلیلش این هستش که اینا در پرزنتیشن بالینیشون، در پروگنوزشون، در میزان چیزایی که توی در واقع آزمایشگاهیشون اتفاق میفته، یعنی اون ابنورمالیتی های آزمایشگاهیشون بسیار مشابه هستن. و نکته دیگه این هستش که همطور که عرض کردم، ممکنه که یک بیمار ابتدا با ایمیون کمپلکس مدیتد شروع بشه ولی امتداد پیدا بکنه در نهایت به سیتیری گرونوپاتی منتهی بشه. این رو اینجوری توجیه کردن، گفتن که در ابتدا خب اون تریگر اولیه ممکنه یه اینفکشن یا یه بیماری اوتوامیون باشه که باعث فعال شدن سیستم کمپلمان میشه، ولی به محض اینکه اون بیماری درمان میشه، اینفکشن درمان میشه یا استفاده از دوره ایمونوساپرسیو، چون مسیر کلاسیک کمپلمان حالا دیگه فعال میشه، پس یافته های IF هم ممکنه تغییر بکنه. از نظر ورکاپ علل ثانویه در ایمیون کمپلکس مدیتر باید دنبال عفونت ها، بیماری های اوتوامیون و اختلالات خونی بگردیم که توی عفونت ها پروتوتایپش هپاتیت سی و هپاتیت بی هست که توی از نظر سرولوژی باید رو رولات بکنیم. عفونت های باکتریال هست که با کشت خون این کار انجام میشه. عفونت های استرپتوکوکی که حالا ممکنه به صورت گلودرد استرپتوکوکی یا به صورت زائیات پوستی باشه، هم از نظر سرولوژی هم استفاده از فاکتور بی میتونه اون رو رولاتش بکنه. بررسی از نظر علل پارازیتیک و علل قارچی رو میگم تا زمانی که هیچ اویدنسی در موردش وجود نداشته باشه نیاز به بررسی نداره. توی اختلالات اوتوامیون هم روی بیشتر روی سه تا بیماری تاکید میکنن: لوپوس، شوگرن و سیستمیک اسکلروزیس، که باز هم بررسی از نظر لوپوس میگن که باید حتما انجام بشه، ولی در مورد اون دو تا بیماری دیگه تا زمانی که علامتی برای اینا وجود نداشته باشه، اویدنسی نداشته باشیم، باز تاکید نشده که حتما بخوایم بررسی بکنیم. در مورد مونوکلونال گاواپاتی هم که باز گفته شد که هم توی ایمیون کمپلکس مدیتد دیده میشه، هم توی سیتیرین گرونوپاتی، تو هر دوتاش ممکنه مونوکلونال گاواپاتی ها رو ببینیم. خب بررسی از نظر الکتروفورز پروتئین های سرم، پروتئین های ادرار، لایت چین ها و ایمون فیکسیشن باید انجام بشه. اگر که نتیجه نشه ممکنه نیاز به بون مرو بیوپسی هم باشه تا کلون اون سلول مشخص بشه که آیا بی سل هست یا پلاسموسل هست، چون درمان متفاوت هست. در مورد کمپلمان مدیتد MPGN هم بررسی هایی که باید بشه اندازه‌گیری سطح سیتیری و سیفور و سیشویگیوت برای مسیر کلاسیک و برای مسیر آلترناتیو AH50 باید اندازه‌گیری بشه و همطور که عرض کردم بررسی از نظر علل ژنتیکی و حضور اون اوتو آنتیبادی ها باید حتما در کسی که حالا کمپلمان مدیتد MPGN تشخیص گذاشته میشه انجام بشه و اگه در دسترس باشه مامران اتک کمپلکس هم لیبلش در سرم باید اندازه گیری بشه. در انتها نکته که میخوام بهش تاکید بکنم این استش که تشخیص و منیجمنت ایمیون کمپلکس مدیتد MPGN و سیتیری گرونوپاتی گذشته از یک بیوپسی نیاز به بررسی های ایمونوفلورسانس، بررسی از نظر کمپلمان، بررسی های اوتو آنتیبادی، بررسی های ژنتیکی و همچنین نان کمپلمان اتیولوژی ها خصوصا در ایمیون کمپلکس مدیتد جن رو میطلبه. و باز تاکید میکنم که اوور اکتیویشن مسیر آلترناتیو کمپلمان در مورد FCTV گونوپاتی تقریبا اثبات شده است، ولی هنوز در مورد ایمیون کمپلکس میدیته اون مسیر کلاسیک و اینا که میگفتن هنوز سوال های زیادی در موردش وجود داره. با تشکر.